مطابق نیازهای اونها، نیازهای خبری اونها در واقع تولید محتوا کنن. همه خبرگزاری‌های مطرح دنیا، شبکه‌های خبری مثل حتی الجزیره اومده یک الجزیره پلاسی درست کرده.
درسته.
که محتوایی که برای شبکه‌های اجتماعیش تولید میکنه متفاوته. ما تنها راهکاری که به نظر من جواب میده اینه که مختصات محتوایی که داریم تولید میکنیم برای فضای مجازی خودمون به لحاظ محتوایی و شکلی
مدلش فرق
به لحاظ شکلی باید با مختصات مجازی در واقع مناسب باشه. در واقع چهار تا ویژگیه: سرعت محتوا، کوتاه بودن محتوا، جذابیت محتوا و ساده بودنش رو برای فضای مجازی رعایت کنیم. یعنی اگر من تلویزیون خبر 5 دقیقه‌ای، گزارش 5 دقیقه‌ای دارم تولید میکنم، همین رو نمیتونم در مجازی بذارم. از این باید 30 ثانیه برای مجازی نقطه جذابش رو استخراج کنم و قرار بدم.
آفرین. خیلی متشکرم دکتر. راهنمایی بسیار خوبی بود برای همکاران روزنامه‌نگار، رسانه‌ای و در واقع وبگاه اینترنتی خبری من که همیشه میپرسم میگن آقا چی کار کنیم که الان داریم از بین میریم، یعنی دیگه مخاطبمون داره هضم میشه و این راهکار بسیار بسیار جذاب میتونه باشه. ممنونم از شما آقای دکتر البرزی، خدا نگهدار. 8:30 دقیقه است، با ما همراه باشید، همچنان پویش رو میشنوید از رادیو فرهنگ. خیلی متشکرم خانم کاظمی از پیامکاتون، دوستان گرانقدر دیگه ای که دارن زحمت میکشن و عرض به خدمت شما که یاد خاطره شهدای گرانقدر این سرزمین رو هم گرامی داشتن و ما هم این کار رو انجام میدیم. به هر حال هر چی که داریم مدیون خون شهداست. یکی چند وقت پیش از من میپرسید که اینا رو میدیم مثلا رو آنتن میگی، مثلا حرف میزنید توی رادیو، شعاره یا حرف قلبیته؟ واقعا اینجوریه. تو خیابونا میرم گاهی وقتا این شهدایی که تصاویرشون سر کوچه ها هست و سال تولد و سال شهادتشون رو نگاه میکنم و با خودم میگم چجوری بوده یه جوون 20 ساله، 18 ساله، 17 ساله یه ایرانی اینقدر غیرت داشته که رفته تو اون مقطع جنگیده، تو 15 سالگی رفته وایستاده جلو دشمن و نذاشته یه وجب از خاک این سرزمین کم بشه و تعدی به مال و جان و ناموس این مردم بشه. دمشون گرم. همین دیشب هم که دو تا شهید داشتیم در کرمان و خاش، از بچهای ناجا بودن، از بچهای فراجا بودن. شهدا همچنان دارن پرپر میشن برای امنیت، برای آسایش، برای آرامش ما و جا داره که خود ما هم با رفتارهامون مراقب و مدافع خون شهدا باشیم. خب بریم سراغ موضوع بعدی و مسئله‌ای که قرار هست با آقای ابوذر حسام‌پور دبیر 22مین جشنواره کتاب رشد صحبت کنیم. آقای حسام‌پور سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر باشه. صبحانه شما و مخاطبین رادیو فرهنگ چه بخیر باشه.
خیلی متشکرم. آقای حسام‌پور گفتن که و گفتین که تولیدات ناشران برای سنین 0 تا 18 سالگی باید با نظارت آموزش و پرورش بوده، یعنی تو این 47 سال نبوده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من متعددا سلام عرض کنم، تشکر میکنم از دوستان رادیو فرهنگ که زمانی رو برای این صحبت در خصوص جشنواره کتاب رشد فراهم فرمودن.
خواهش میکنم.
به صورت خاص اگر بخوایم اشاره کنیم، متولی حوزه کتاب کتاب کودک و نوجوان و کتاب بزرگسال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند. با توجه به اینکه تمام ما با یک مرجعیت واحد از سمت وزارت فرهنگ و ارشاد پیش میره، پس در نتیجه کتاب‌های حوزه کودک و نوجوان هم از همون منظر جلو میره و با توجه به مصوبه 660 شورای ملی انقلاب فرهنگی همه کتاب‌ها از یک مسیر. اما نکته این هست که کتاب‌هایی که می‌خواد وارد فرآیند مراکز آموزشی ما بشه، وارد کتابخانه‌های مدارس ما بشه، آموزش و پرورش، با توجه به حساسیتی که بازه سنی 0 تا 18 سال یعنی کودک و نوجوان دارن، همه این کتاب ها رو یک بار دیگه با توجه به این حساسیت ها و با توجه به این ملاحظات و مفاهیم و مؤلف ها، این کتاب ها مورد ارزیابی قرار میگیرن.
درسته.
کتاب هایی که توسط ناشرین تولید میشن و زحمت کشیده میشه و وارد بازار نشر میشن، بعد از وارد کتاب فروشی ها میشن، بعد از اینکه چاپ اولش اتفاق میفته، اونها به درخواست خود ناشر که درخواست دارن این کتاب ها وارد کتابخانه های مدارس هم بشن، وارد یک فرایند میشن اصطلاحا به نام نشان رشد. این نشان رشد نظر یک مصوبه بالادستی شورای عالی آموزش و پرورش،
همون 828 بله.
بله. که با امضای ریاست محترم جمهور است و مصوبه مصوبه فرادستگاهی است،
یعنی در واقع بعد از چاپ بررسی میکنه اگه به درد بچه ها بخوره میره تو مدارس
کاملا.
خب.
اگرچه
حالا یه نکته هست،
0 تا 6 سال که اصلا مدرسه نداریم.
درسته.
شاید نکته اینه که این نشانه روش بیشتر از این که بخواد واقعا پوشش نیازهای کتابخانه رو بده، میخواد به نحوی اعتماد خانواده ها رو نسبت به این که در این شرایطی که خانواده ها هم به واسطه محدودیت های زمانی و درگیری های فراوان و هم به واسطه مضیقه های اقتصادی که مطمئنن دارن و باید خیلی بهینه انتخاب کنن، چه محتوا رو اللحاظ محتوای مناسب بودن و چه از لحاظ این که بالاخره از سبد اقتصاد خانوار یک مقدار هزینه میتونن داشته باشن، نشان رشد اومده که بتونه اعتماد خانواده رو داشته باشه، اعتماد خانواده به این که بتونه از این کتاب و با توجه به دسته‌بندی و با توجه به درجه‌بندی که
استفاده بکنه. درسته. بله. آقای احسان‌پور، چند روز پیش خیابون ایران شهر تهران در کنار رفقای شما بودم، در مجموعه بچه‌هایی که دارن برای رشد کار میکنن، دیدم که چقدر جالب، اتاق فکرای مختلف دارید، دهه 80 ها، دهه 90 ها، از اونها هم استفاده میکنیم، یعنی یه تحولی اتفاق افتاده. بالاخره این مجله های رشد که میومد تو مدرسه ها تو دهه 60 و دهه اوایل دهه 70 یه خورده شبیه روحیات دانش آموزان بود، بعد یه فاصله خیلی جدی و یک شکاف عمیقی ایجاد شد. الان به نظر میرسه که محصولات مجموعه رشد، حالا چه جشنواره فیلم چه جشنواره کتابش، داره نزدیک میشه به سلیقه های نسل نوجوان حالا، همین آلفا و نمیدونم زد و بقیه چیزها. این از کجا اومده؟ چیکار کردید که تونستید اینجوری این مسیر رو برید؟
الحمدلله به واسطه ظرفیتی که سازمان پژوهش برنامه‌ریزی آموزشی و ریاست محترم سازمان جناب دکتر لطیفی،
بله،
این ماموریت در دفتر انتشارات وجود داره، یعنی ما در دفتر انتشارات و فناوری آموزشی در سازمان پژوهش اصطلاحاً خانواده روش بوده.
بله بله.
ما 4 تا جشنواره داریم: جشنواره کتاب رشد، جشنواره فیلم رشد، جشنواره تولید محتوای الکترونیکی رشد و جشنواره عکس رشد.
خب.
مجموعه مجلات رشد رو داریم. ما ماهانه 12 مجله چاپ فیزیکی داریم.
درست.
و 18 مجله الکترونیکی برای بزرگسال، برای معلمین مختلف. از این 12 مجله 7 مجله دانش آموزی هست.
بله،
مجلات
بله.
که از ابتدای از پیش از دبستان تا متوسطه دوم، این مجلات با مدیریت محتوایی و حالا با توجه به حالا هنر تصویرگری و این تو موادی رو هم که داره، خیلی سعی میکنه اینها رو با توجه به اینکه این مجلات باید به نحو خودگردان باشن و از سمت دانش آموز یا معلم سفارش داده بشن، اینی که بتونه با یک هزینه‌ای که این برای خانواده ها قابل تأمین باشه. الان هزینه یک مجله
خیلی زیاده،
شما از قیمت کاغذ خبر دارید.
بله.
اما این مجله به صورت ماهانه و در سر وقت، یعنی الان که ما اسفند هستیم، مجله اسفند مثلا چاپ شده و در اختیار، یعنی با یک روند منظمی میره جلو و الان داره مجله فروردین و اردیبهشت کار میشه.
وقت نداریم ما، یه دقیقه جمع‌بندی بفرمایید، چون در مورد جشنواره کوتاه میخوام صحبت کنم. خیلی کوتاه.
من فقط نکتهش این که این مجله با یه رقم حداقلی میخواد به دست مخاطبین برسه.
کاش خانواده هم کمک کنن، یعنی خانواده ها یه دغدغه داشته باشن برای بچه‌هاشون میان پای کار. یعنی خیلی راحت.
از این که خانواده ها هستن، من خیلی دوستم حالا از این فرصت استفاده کنم که البته ان شاءالله در تعامل با رادیو فرهنگ و بقیه رسانه‌ها و به طور خاص صدا و سیما بتونن اینا رو به منظر مرام مخاطبی
ما پای کاریم. آقای احسان‌پور، ما پای کاریم. من چند روز پیش به دوستانمون در من اون ساختمون شما و رفقای رشدیتونم گفتم، گفتم که در رسانه ملی ما همیشه این دغدغه رو داریم که فرهنگ واقعی و ایرانی اسلامی رو جا بندازیم تو جامعهمون، باید این کارو بکنیم، وظیفه رسانه ملیه. شما هم الان این کار دارید انجام میدید، ما پایکاریم، زمان نداریم، بعدا صحبت میکنیم، اما فقط بگین چند تا اثر اومده امسال.
خب من در جشنواره کتاب رشد که امروز انشالله اختتامیهش داره برگزار میشه ساعت 4 تا 6
با وجود تعطیلی
موزه هنری،
بله،
3000 اثر در یک 3050 اثر در یک فرآیند یک ساله و 1800 اثر در فراخوان دریافت شده.
خب
انشالله در 13 محور کتاب ها مورد داوری قرار گرفته، برای معلمین و کودکان حدود 42 نفر برگزیده و شایسته تقدیر در اختتامیه امروز معرفی میشن. انشاءالله 85 هم نامزد داشته
انشاءالله.
و بیش از 300 ناشر هم در این دوره جشنواره هستن.
انشاءالله. خیلی متشکرم از
شما.
امیدوارم که بیشتر تعامل داشته باشیم. دغدغه های فرهنگی شما دغدغه های فرهنگی ما هم هست. نسل جوان ما دهه 80 و 90 نیازمند بازنگری در رویه‌های فرهنگی هستند و رادیو فرهنگ هم کنار شماست، مخصوصا برنامه پویش.
من از شما بسیار متشکرم و از همه دوستان و انشالله ما در خدمت هستیم.
با افتخار در کنارتون خواهیم بود.
متشکرم
و خدا نگهدار.
خدا.
ممنونم از اینکه پویش رو میشنوید. 8:40 دقیقه است، 5 6 دقیقه دیگه وقت داریم بریم گفتگوی آخر رو هم داشته باشیم. گفتم یادش بخیر معلم‌ها مجله رشد رو می‌آوردن سر کلاس، ایشون نوشتن که من فوراً می‌رفتم صفحه شعرشو می‌خوندم تو جشنای دهه مبارک فجرم، خیلی خوب بود مجله. بله همه بچه‌هایی که اینجا هستن خاطره دارن از اون روزها، از به هر حال دهه 50 و 60 که می‌رفتن مدرسه خاطرشون هست که چه خبر بود. البته بعضیشون هم که دهه 70 80 مدرسه بود. بریم سراغ خب بریم سراغ موضوع آخر و در خدمت جناب آقای دکتر محمدرضا ایمانی باشیم از روانشناسان محترم. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام، صبحتون بخیر، در خدمتتون هستم.
دکتر روانشناسا معمولا 45 دقیقه حرف آدمو میشنون، آخر هم میگن قصه نخور، ولی الان تو 4 دقیقه این قصه نخور رو بعد به ما بگید.
45 دقیقه گفتگو شما رو شنیدم.
محبت دارید، قربان، متشکرم. آقا خشم تو جامعه ما خیلی زیاد شده، این کارم نمیکنیم. همین دیروز من تو اتوبوس نشسته بودم، داشتم میرفتم منزل، دو تا راننده با هم دیگه چنان داشتن، یعنی یه جوری داشتن هم دیگه میزدن تو خیابون که احساس میکردم یه جنگ جهانی قرار اونجا اتفاق بیفته. این کنترل خشم راهکار مناسبی است؟ حالا یه سری ها میگن نابرابری اجتماعی خشونت رو در جامعه بالا برده، اما ما کاری به حالا ریشه‌هاش الان نداریم. چه جوری تو آموزش قرار بگیریم که کنترل خشم رو هم داشته باشیم؟
ببین نگاه کن، یکی از مسائل اصلی که ما باش مواجه هستیم رفتار غیر ارادیه یا همون ناخودآگاه.
درسته،
ما وقتی که ناخودآگاهمون تربیت نشده، آموزش ندیده، یاد نگرفته که در مواقع مختلف زندگی چجوری رفتار بکنه، نتیجهش رفتارهای غیر ارادی و هیجانی.
از بچگی یاد نگرفتیم دکتر، درسته؟
از بچگی یاد نگرفتیم.
خب الان من بچه‌م عصبانی میشه، یه کاری میکنه، چیکار کنم که خشمشو کنترل کنه، بهش یاد بدم؟
مسئله اینه که بعد بپذیریم که اون بچه خشمگین و عصبانی در اثر چی؟ در اثر نداشتن یه چیزی یا عدم برخورداری از یک امکانی یا ناراحتیه که داشت به وجود اومده.
خب
اول باید بپذیریم، بعد باش با آرامش گفتگو بکنیم.
خب
ریشه اون ناراحتی رو پیدا بکنیم. خب و پاسخ درست و منطقی بهش بدیم.
اون پاسخ منطقی هر چیزی پیدا کنیم.
ما این چیزها رو به صورت اصولی اصلا در نظام آموزش پرورش و نظام تربیت خانواده نداشتیم یا کمتر داشتیم.
چی کار باید بکنیم؟
بعد شروع بکنیم اینها رو یاد بگیریم. نکنید ما تو مواقع مختلفی از زندگیمون داریم مسئولیت‌های رو می‌پذیریم.
خب
که اونا رو بلد نیستیم و وقتی بلدش نیستیم نمیدونیم چجوری رفتار کنیم. این رفتارها الان نتیجهش تو جاهای مختلف داره خودش رو نشون میده. یکی از اونها نظام خانواده است، نتیجهش نزاع‌های درون خانواده و پرخاشی اصلاحی میکنم پرخاشگریه، نتیجهش طلاقه، نتیجهش قتل‌های خانوادگیه.
بله،
جاهایی که اگر آدم ها میتونستن گفتگو بکنن، صحبت کنن، همدیگر رو بپذیرن و واکنش اصلاحی درستی داشتن، خب اتفاقات خوبی میفتاد. تو سطح جامعه هم همینه. ما وقتی عذرخواهی میکنم، دچار فقر هستیم، یعنی چیزی رو نداریم. فقر به معنی نداشتن یا عدم برخوردار از این امکانه.
بله.
سریع‌ترین واکنشی که نشون بدیم بخواد این که قدرت و توان خودمون نشون بدیم اعمال پرخاشاب میزه. اما اگر آگاهی درست داشته باشیم به صورت منطقی رفتار میکنیم. حالا تو ترافیک گیر کردیم، یک راننده هم لایی میکشه میره، ما باید حتما بوق بزنیم، حتما عصبانیت خودمون نشون بدیم. اگر بپذیریم خود خشم یا عصبانیت چه آسیب و تبعاتی به خود برای خودمون ایجاد میکنه،
خب
و در پس اون اگر یه اتفاق ناخوشایندی بیفته که نتیجهش یه ضربه خوردی پیش میاد که باز اونجا ما آسیب میبینیم،
درست.
یا اگر حتی به یک کلانتری مراجعه بکنیم باز اونجا مجبور به عذرخواهی و پرداخت غرامت یا جریمه اجتماعی هستیم،
بله.
شاید خیلی آگاهانه تر، درست تر و منطقی تر رفتار
کنیم. دکتر چون زمانمون تمام شده میخوام خداحافظی کنیم از خدمتتون.
خواهش میکنم.
فقط غیر از مراجعه به روانشناس برای اینکه هممون یاد بگیریم و هممون نیاز به روانشناس داریم، در حد 10 ثانیه یک کتاب میتونیم به ما معرفی کنین؟
الان تو ذهن ندارم.
خیلی ممنونم. ولی مراجعه به روانشناس
توی این فاز توی این موضوعات خیلی
خیلی خوبه و مراجعه به روانشناس کاربلد، این کارو فراموش نکنیم. هممون هر چند وقت یه بار بریم سراغ روانشناس، این بهترین کار فکر می‌کنم.
بله
درست. خیلی متشکرم دکتر، ببخشید از اینکه کوتاه مزاحم شما بودیم. براتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
قربان شما، خدا
متشکرم. و با پایان این گفتگو وقت برنامه پویشم به پایان رسید. تا پنج شنبه خدا نگهدار.
صبحتون بخیر شنوندگان محترم، از پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم و در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه مجلس در گذر زمان باشید.
جلسه رسمی است.
مجلس در گذر زمان.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خدا و سلام. شنونده برنامه مجلس در گذر زمان هستید از رادیو فرهنگ. در برنامه امروز با کارشناس محترم آقای علی تتری، استاد دانشگاه، نویسنده و پژوهشگر تاریخ همراه خواهیم بود و صحبت‌های ایشون رو درباره مجلس اول و انتخاب مکان مجلس در ایران می‌شنویم. این توضیح رو هم خدمتتون عرض کنم که یکی از مهمترین وظایف مجلس قانونگذاریه، اما نقش اون فقط به قانونگذاری محدود نمیشه. مجلس ها در جهان کنونی مراکزی چند وظیفه‌ای هستند. مجلس بر اساس نیازها و تغییرات زمانه به اصلاح قوانین میپردازه و مانند آینه جامعه عمل میکنیم.
با نام و یاد خداوند بزرگ، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو فرهنگ. در ادامه برنامه‌های مجلس در گذر زمان، امروز هم قصد داریم به یکی از موضوعات کمتر توجه شده در تاریخ مجلس بپردازیم. موضوع امروزمون هم مرتبط به مجلس اول و انتخاب مکان مجلس هست که در بین منابع کمتر به اون توجه شده. اما این نکته حائز اهمیت هست که نخستین جلسات علنی مجلس در مدرسه نظام تشکیل شد. سوالی که پیش میاد، این جلسات چرا در این مکان برگزار شد و از ابتدا چرا یک مکان خاصی برای مجلس در نظر گرفته نشد؟ بنابر اسناد و منابع که در دسترس ما بوده، عمارت مشروطه که امروز در بهارستان هست و محل تجمع نمایندگان بوده، به دلایل مختلفی نتونست نخستین میادگاه نمایندگان مشروطه‌خواه و نمایندگان مردم باشه. به نظر میرسه در زمانی که میرزا حسین خان سپهسالار در قید حیات نبوده، این مجموعه جز ابنیه دولتی اختصاص پیدا میکنه و نمایندگان زمانی که میخواستن مکانی رو برای جلسات علنی مجلس انتخاب بکنن، یکی مشکلات شرعی رو پیش کشیدن که در حقیقت این امارت و مستقلات پیرامون هنوز وضعیت رضایت ورثش مشخص نشده و از این رو بحث آمدن مجلس به بارستان تا مدتی مسکوت بود که در حقیقت در مدرسه نظام جلسات نخستین مجلس و حتی انتخابات دوره اول مجلس برگزار شد. مدرسه نظام در حقیقت این مدرسه در بخش غربی کاخ گلستان قرار داشت، جایی که امروز ما به نام کاخ دادگستری از اون یاد میکنیم که هنوز این بنا پا برجاست. دلایل انتخاب مدرسه نظام به عنوان نخستین مکان برای مشروطه خواهان برای ما هنوز روشن نیست، اما آنچه که از منابع برمیاد این انتخاب تا حد زیادی از سر ناچاری بوده. یعنی شما وقتی که دلایل رو بررسی میکنید، مجموع دلایل رو میشه برشمرد برای این موضوع. من اگر بخوام فهرستوار در این فرصت کوتاه خدمت شما عرض بکنم، شاید اولینش نبودن تمکن مالی بود. از مهمترین عواملی که در انتخاب مدرسه نظام میتونیم یاد کنیم مشکل مالی در دوره مشروطیت بود، چون هیچ گونه بودجه‌ای و اعتباری برای اون در نظر گرفته نشده بود. دو دیگر درک شرایط سیاسی اون روز بود که نمایندگان داشتن. توجه داشته باشیم در اون دوران، یعنی شهریور و مهر سال 1285، مظفرالدین شاه در اوج بیماری خودش بود، تنها 40 روز بعد از امضای فرمان مشروطه ایشون درگذشت و اون زمانی که نمایندگان میخواستن نخستین جلسات خودشون رو برگزار کنن و انتخابات مجلس اول رو برگزار بکنن، ترس از این داشتن که مظفرالدین شاه فوت بکنه، جانشین ایشون که محمد علی میرزا بود مخالف مشروطه بود و بسیاری از درباریان، و ممکنه اوضاع سیاسی به سمتی بره که منجر به لغو فرمان مشروطیت بشه. خب یه موضوع دیگه هم بود، موضوع سوم اگر من بخوام خدمت شما عرض بکنم، نبود امارت بهتر و مناسب بود در تهران. تهران اون روز امارت های فراوانی نداشت، ساختمون های زیادی نداشت، یکی کاخ گلستان بود، چند تا ساختمون هم اطراف همون محدوده کاخ گلستان مثل مدرسه دارالفنون بود یا همین مدرسه نظام بود که در دل شهر بودن. بهارستان هم در حاشیه شهر بود اون زمان و کاخ سلطنتی شمال شهر هم خب عمدتاً در تصرف دولت بود. ایاب و ذهاب اونجا خیلی سخت بود. بسیاری از نمایندگان مجلس اول از اصناف و بازاریان شهر تهران بودن، مدرسه نظام خیلی نزدیک بهشون بود، هم میتونستن به کسب و کارشون برسن هم به جلسات برسن، و رفتن به شمال تهران در اون راه و صعوبت راهی که داشت و بعد مسافتی داشت برای خیلی از نمایندگان هم سخت بود. هرچند خود مدرسه نظام هم یک ابنیه دولتی بود، تحت تصرف دولت بود، در هر صورت زمانی هم اتفاقا همین موضوع دستمایه برخی از نمایندگان شد که به این نتیجه رسیدن خب مدرسه نظام هم یه جای دولتی دیگه. 3 نامه نوشتن به مظفر فریدین شاه و گفتن ما یک جای اختصاصی میخوایم، ترجیحاً اگر بشه امارت بهارستان رو به ما بدید، که اتفاقا مظفرالدین شاه در 29 شعبان 1324 یکی از این نامه‌ها رو پاسخ داد و اونجا قید کرد که امارت بهارستان را اجالتاً به مجلس شورای ملی اختصاص دهند، یعنی یک جای فعلا موقتاً در اختیار نمایندگان باشه. در بیان این که مظفرالدین شاه از روی میل باطنی بوده یا اجبار بوده، اکراه بوده، به نظر که امارت بهارستان رو به نمایندگان واگذار کرده، به نظر میرسه یک نوع اجبار و زورم بوده. حتی اینو عین السلطنه سالور یکی از مهمترین چهره‌های این دوره است در خاطرات خودش اشاره داره، میگه عیناً جمله‌شو من نقل کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، میگه که امارت بهارستان را شاه به زور برای مجلس شورا مرحمت کرد. از این رو خب ما شاهد هستیم، حالا چه زور چه با مرحمت کردن یا نه، بالاخره روز شنبه اول ماه رمضان سال 1324، 4 ساعت مانده به غروب، نخستین جلسه علنی مجلس شورای ملی در امارت بهارستان منعقد میشه و این مکانی که ما امروز در میدان بهارستان شاهدش هستیم قرار بوده که موقتاً و اجالتاً محل برگزاری جلسات مجلس بشه، اما خب شرایط طوری پیش رفت که برای همیشه به خانه ملت مبدل شد. از حسن توجه و حوصله‌ای که شما بزرگواران به خرج دادید ممنون و متشکرم.
رادیو فرهنگ و مجلس در گذر زمان، صحبت‌های کارشناس محترم آقای تتری رو درباره مجلس اول و انتخاب مکان مجلس شنیدید. به یاد داشته باشید مجلس اول اگرچه با کار شکنی مظفرالدین شاه، محمد علی شاه و دربار قاجار روبرو شد، اما نقشی مهم در تشکیل نخستین هسته های قانونگذاری در کشور داشت. تا برنامه بعدی مجلس در گذر زمان، خدا نگهدار.
روز و روزگار بر وفق مراد شما هموطنان عزیز و ارجمند باشه با بخش نخست برنامه ها از پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. سپاسگزاریم که شنونده شبکه رادیویی فرهنگ باشیم. با ادامه برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم.
فارسی بگوییم.
سلام. یکی از شیوه هایی که نادرست نیست اما از فصاحت گفتار و نوشتار میکاهد درازنویسی است. درازنویسی یعنی تبدیل فعلهای بسیط به فعلهای مرکب و نیز تبدیل عبارتهای کوتاه به عبارتهای بلند. مثلا میگوییم اطلاع حاصل کردیم که فلان اتفاق رخ داده. آیا ساده تر آن نیست که بگوییم فهمیدیم که فلان اتفاق رخ داده یا شنیدیم که فلان اتفاق رخ داده؟ بسیاری میپندارند که با کاربرد فعل‌های مرکب به جای فعل‌های بسیط و نیز تبدیل عبارت‌های کوتاه به عبارت‌های بلند فصیح‌تر و بلیغ‌تر میگویند و مینویسند، که البته چنین نیست. پس ساده است که با اندکی دقت فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
خب، از اینکه نظر و پیشنهادهای خودتون رو با رادیو فرهنگ به اشتراک میذارید ازتون متشکریم. 30558 هم شماره سامانه پیام کوتاه ما، 220-485 و 220-588-20 هم شماره های تلفن ماست که از طریق این راه های ارتباطی هم میتونید با برنامه های زنده رادیو فرهنگ به طور مستقیم در ارتباط باشید و علاوه بر مشارکت در برنامه ها نظرها و انتقادهای خودتون رو هم مطرح کنید.
با مسابقه سرعت گنجشکی در خدمت شما هستیم. خب، همونطور که میبینید رقابت شدید و تنگاتنگی بین گنجشکا وجود داره. اونا باید خودشونو به درخت کاج بیرون باغ برسونن و برگردن. این برقی اینجا چی کار میکنه؟ ای خدای من، نکنه میخواد. حالا داریم گنجشکک رو میبینیم، مثل این که میخواد دوستانشو نجات بده. چقدر شجاع و نترس این گنجشک. برای این که بدونین چه بر سر گنجشکک ما میاد، حتما کتاب گنجشکک و حوض آرزوها رو بخونید.
مسابقه کتابخوانی گنجشکک و حوض آرزوها همراه با جوایز سفر خانوادگی به شهر مقدس قم، کمک هزینه سفر به مشهد مقدس، تبلت، ساعت هوشمند، پاوربانک، انگشتر عقیق و ده ها بسته متبرک. برای دریافت کتاب و شرکت در مسابقه عدد 5 رو به سامانه 1000-1015000 پیامک کنید یا به کتاب فروشی های معتبر مراجعه نمایید. کتاب خوب را خوب بخوانید.